همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم شب خوبی را آغاز کرده باشید دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه پرمکه 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. نگاهی خواهیم داشت به مقوله انتخابات در بخش ویژه گفتگویی. بررسی تأثیرات راهپیمایی 22 بهمن در نهادینه‌سازی گام دوم انقلاب. تحولات منطقه در 40 روز پس از ترور سردار سلیمانی. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات 2315 نفر از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، سازمان قضایی، نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضایی به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2315 نفر از محکومان را که در اداره عفو بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تأثیرات انقلاب اسلامی در سطح منطقه‌ای و جهانی و دگرگون سازی نظم جهانی به نفع جهان اسلام. آقای دکتر محسن پاکائین از کارشناسان محترم مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، من هم این ایام دهه فجر رو به شما و شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، خب شما سوابقی هم در حوزه دیپلماتیک دارید و مدتی رو در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور بودید. بفرمایید که تأثیرات انقلاب اسلامی در سطح منطقه‌ای چگونه بوده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب انقلاب اسلامی با شعار حمایت از مستضعفان جهان در عرصه سیاست خارجی کار خودش رو شروع کرد و حضرت امام فرمودند که ما شریک غم مظلومان جهان هستیم. خب مستضعف‌ترین ملت جهان در واقع مردم فلسطین بودند که در اون مقطعی که انقلاب اسلامی پیروز شد در یک شرایط خاصی به سر می بردن. برخی از رهبران سازشکار اونها کمپ دیوید رو با رژیم صهیونیستی امضا کرده بودند و مسیر یک مسیری بود در نه در جهت آزادی فلسطین و قدس، ولی خب انقلاب اسلامی باعث شد که دوباره حرکت‌های مردمی در قالب انتفاضه انجام بشه و عرصه رو بر رژیم صهیونیستی تنگ بکنه. مهمترین در واقع مقطع در این زمان نامیدن آخرین جمعه ماه رمضان به نام روز قدس بود که از طرف حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام شد و در واقع بعد از این حرکت بود که تمام جهان و به ویژه جهان اسلام به موضوع آزادی قدس به عنوان قبله دوم مردم مسلمانان جهان توجه کردند و این موضوع در دستور کار مبارزات مجاهدین فلسطینی و یاوران اونها در کشورهایی مثل لبنان شد. اما اگر از غرب آسیا ما قدری فاصله بگیریم، بله، به نظر من فوری ترین اثر انقلاب در آفریقا بود، در جایی که آپارتاید حاکم بود و نلسون ماندلا در زندان بود. حمایت های ایران از حرکت های ضد آپارتایدی و به خصوص تعطیل سفارت آفریقای جنوبی در ایران و عدم فروش نفت به آفریقای جنوبی باعث شد که در واقع تسریع بشه در سقوط و فروپاشی نظام آپارتاید و ما شاهد این بودیم که کشورهای خط مقدم جبهه در آفریقا قدرت دیگری رو گرفتن و نلسون ماندلا آزاد شد و دومین دستاورد ایران در اون منطقه استقلال نامیبیا بود. نامیبیا سالها به عنوان مستعمره انگلیس بود و آفریقای جنوبی در این کشور قیمومیت داشت. آقای ساب نجوما و نهضت سواپو و در واقع نهضت آزادی بخش نامیبیا رو ما در ایران به رسمیت شناختیم و مورد حمایت قرار دادیم و در 21 روز مارس که در واقع اولین روز بهار و عید نوروز برای ایرانیان هست، نامیبیا هم مستقل شد و آقای ساب نجوما با هواپیمای ایرانی به وین‌هوگ پایتخت اونجا رفت و من خودم در اون زمان حاضر بودم و شاهد پایین کشیدن پرچم انگلیس و آفریقای جنوبی و به اهتزاز در اومدن پرچم نامیبیا شدیم. در واقع ایران با این اقداماتی که انجام داد به اون شعار خودش مبنی بر حمایت از مظلومان جهان عمل کرد و تا الان هم ما میبینیم که این محور مقاومت که الحمدلله با تلاش افرادی مثل شهید سلیمانی که یاد و خاطره او رو هم باید گرامی بداریم، امروز در گستره بزرگی از غرب آسیا گسترده شده و ما شاهد قدر به هرچی بیشتر قوی تر شدن محور مقاومت هستیم که امروز داره به تبدیل میشه به اتحاد مقاومت و اینها همه نوید بخش این هست که هم به زودی ما آزادی قدس رو ببینیم، هم شاهد نابودی استکبار جهانی و تضعیف آمریکا باشه
انشالله. آقای دکتر، خب حضرت عالی در دوره در ابتدای گفتگو هم عرض کردم در سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران حضور داشتی در خارج از کشور.
بله.
یه سوالی که معمولا مطرح میشین هستش که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چقدر به هر حال تأثیرات بروز انقلاب در ایران سبب توجه مردم به اسلام شد و موجب تقویت گرایش‌های اسلامی به ویژه در منطقه شد؟
ببینید، در مقطعی که ما انقلاب کردیم واقعا زمانی بود که دین کاملا به محاق رفته بود و در یک طرف جهان که شرق بود و کمونیست‌ها حاکم بودند، دین افیون ملت‌ها نامیده می‌شد و در طرف غرب هم نماد دین کلیسا بود که همواره توجیه کننده ظلم حاکمان در اون منطقه بود و به دردهای مردم رسیدگی نمی کرد. با تحریف انجیل در واقع خودش تبدیل شده بود به یک عنصر دین زدا. در این مقطعی که دین کاملا در حاشیه قرار گرفته بود، انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک پدیده نو در نظام بین الملل با شعار مذهبی و با شعار اسلامی پیروز شد و مدعی شد که ما می توانیم کشور رو اداره کنیم با تعالیم اسلامی در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و بعد نمادهای این رو در استقلال خودش نشون داد، در پیوستن به جنبش عدم تعهد، در یاری به مستضعفان جهان. و همین مسئله باعث شد که توجه جهان اسلام و حتی جهان غیر اسلام به این انقلاب معطوف شد. شما ببینید در همون مقطع، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما در آمریکای لاتین میبینیم که الهیات آزادی بخش بعد مطرح میشه، مسیحیان مترقی و انقلابی میان در نیکاراگوا به قدرت میرسن و بعد در ونزوئلا، بعد در بولیوی، بعد در آرژانتین اگرچه به قدرت نمیرسن ولی مطرح میشن و یک تحولی ایجاد میشه در نگاه به دین، حتی به آیین‌های غیر الهی مثل بودیزم و
بله،
مثل هندویت و اینا هم از آثار توجه دنیا به مسئله به نام دین و معنویت.
متشکرم آقای دکتر پاکاین عزیز از حضورتون در این گفتگوی تلفنی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
سلامت.
از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به تأثیرات انقلاب اسلامی در سطح منطقه‌ای و جهانی. آقای دکتر پاکاین از کارشناسان مسائل سیاسی پاسخگوی پرسش‌های ما. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به شرایط منطقه در 40 روز پس از ترور ناجوانمردانه سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت. آقای دکتر رولا قاسمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب قاسمیان سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه و همچنین همکاران محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، یه ارزیابی رو به ما ارائه بدید در خصوص اینکه 40 روز بعد از ترور سردار سلیمانی و دیگر همراهان شهید سپهبد سلیمانی، شرایط منطقه چگونه است؟
بله، همونطوری که محور مقاومت از ابتدا بعد از ترور شهید سلیمانی در حدود یک ماه و نیم قبل اعلام کردن، خب خون سردار سلیمانی، در واقع شهادت سردار، خون تازه‌ای در رگ‌های محور مقاومت دمید. استراتژی‌های محور مقاومت باز تعریف شد و انسجام نیروها، اتحاد نیروها از فلسطین گرفته تا محور لبنان، سوریه، عراق، ایران، افغانستان، یمن به صورت یک پارچه منتقم خون سلیمانی شدن و یارانشون. و همچنین اولین پیامد شهادت سردار هم تصویب خروج اشغالگران آمریکایی از عراق در پارلمان عراق بود که ما بعد از اون، بعد از این تصویب، شاهد هستیم که فعالیت‌های حوزه مقاومت به صورت منسجم‌تر، عملیات‌ها در جهت پاکسازی باقی‌مانده‌های تیسا در منطقه در حال انجام هست. ما در افغانستان شاهدیم که حمله به اشغالگران از سوی هم گروه طالبان، هم فشارهای سیاسی از سوی احزاب علیه آمریکا افزایش پیدا کرده که تقریبا بی سابقه بوده. سقوط هواپیمای نظامی که افتاد، بعد از اون دوباره اتفاقی که دو شب پیش افتاد و تلفات زیادی به نظامیان آمریکایی وارد کرد. در عراق ما بعد از اون هم در استان الانبار، هم در در بغداد ما شاهد حمله به اشغالگران آمریکایی بودیم. در سوریه ما شاهد هستیم که آخرین سنگری که تروریست ها دارن، یعنی در واقع ارتش سوریه در ادلب، آخرین پاکسازی ها را داره انجام میده و به رغم این که ترکیه وارد شده، تا الان دو تا عملیات سنگین صورت گرفته در استان ادلب که ضربات سختی هم بر اشغالگران وارد کرده و این نشون میده که محور مقاومت با رفتن سردار سلیمانی ها و فرماندهانش از گذشته تا کنون، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در فلسطین اشغالی، چه در ایران، چه در عراق، هر بار فرمانده ای از بین محور مقاومت کم میشه، نه تنها نقصی به جا نمیمونه، خلعی پیش نمیاد، بلکه تصمیماتشون قاطعانه تر برای به انجام رسوندن مسیر مقاومت اتخاذ میشه.
بله.
که ما الان در سوریه شاهد این هستیم که در استان ادلب آخرین پایگاهی که جبهه النصره و چندین گروه که تروریست اونجا هستن در حال پاکسازی است. شهرهایی پاکسازی شده که در طول 6 سال گذشته خانه جبهه النصره یا و تروریست‌ها بوده، به خصوص بعد از پاکسازی حلب تنها لانه‌ای که از تروریست‌ها باقی مونده بود در بحث ادلب بود که مقاومت عزم خودش رو جزم کرده، به رغم کارشکنی‌هایی که از طرف دولت ترکیه، به رغم کارشکنی‌ها و حمایت‌هایی که از سوی دولت آمریکا صورت میگیره در بحث باقی ماندن تروریست‌ها در استان ادلب، اما در واقع دولت ترکیه، سربازان ارتش ترکیه، چه در هوا چه در زمین، عملیاتو به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از پایگاه‌ها تخلیه شده، ضربات سختی بر تروریست‌ها و همچنین بر بخشایی از ارتش سوریه وارد شده که این نوید روزهای خوب محور مقاومت خواهد.
بله آقای دکتر قاسمیان، یکی از مباحثی که حالا بعد از ترور سردار سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت مطرح شد، که حالا هستلی هم اشاره فرمودید که از گذشته تا کنون، حالا اگر فرماندهانی از جمع در واقع جریان مقاومت جدا شدند و به شهادت رسند، اما مقاومت راه خودش رو ادامه داده. با توجه به نقش محوری که سردار سلیمانی در جبهه مقاومت در منطقه داشته و به تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی چهره بین المللی مقاومت بوده سردار سلیمانی، از نگاه شما برنامه‌های آتی جبهه مقاومت بعد از ترور سردار سلیمانی چگونه خواهد بود؟
ببینید، یه موضوع اینه که با شهادت سلیمانی و ابو مهدی المهندس و یارانشون علم مقاومت که بر زمین نیفتاده. قطعا جانشین ایشون پرچم مقاومت را برافراشته تر از قبل خواهد کرد و ما میبینیم که سیاست کلی محور مقاومت این بار بناش بر خروج آمریکا از منطقه است، کما اینکه مقام معظم رهبری هم در بیانیه‌ای که صادر کردند همچنین گروه‌های مقاومت هر کدوم به تک تک چه در فلسطین چه در یمن چه در عراق به خصوص و حتی در افغانستان بیانیه‌ای که در پی شهادت سردار منتشر شد اولین و صریح‌ترین تأکید و بند این بیانیه خروج آمریکا از منطقه بوده و اتفاقاتی که داره در حال رخ دادن هست برایند کلی کار اینه که آمریکایی‌ها شرایط به گونه‌ای بشه که فرار را برقرار ترجیح بدن و ترامپی که استراتژی خودش رو خروج از خاورمیانه اعلام کرده بود در تبلیغات انتخاباتی دور قبل با این مشکل مواجه خواهد شد. به هر حال ناامنی برای آمریکایی‌ها شدت بیشتری گرفته. آمریکایی‌ها دیگه در هیچ جای منطقه ما چه در افغانستان چه در سوریه چه باقی مانده هاشون در عراق امنیت با ثباتی نخواهند داشت و مردم عراق، دولت عراق، پارلمان عراق هم خواهان خروجشون هستند. حتی با این بحثی که در معامله قرن یعنی در عرصه سیاسی هم اتفاق افتاد، حتی مخالفت حامیان دولت ترامپ هم این نشون میده که خطاهایی که اشغالگران در سطح منطقه ما مرتکب شدن دیگه نمیتونن مثل گذشته مرتکب بشن، همچنان در منطقه حضور با ثبات داشته باشن.
بله.
یا هر مدل عملیاتی که میخوان انجام بدن یا هر تغییری که در دولت‌ها در حکومت‌ها میخوان به نفع خودشون به سرانجام برسونن. الان بحث اینه که محور مقاومت متحد منسجم در حال برنامه ریزی برای خروج آمریکا از منطقه است. یعنی سرلوحه برنامه‌های مقاومت بعد از سلیمانی اینه. جزئیاتش دیگه هرچه رو به جلوتر میریم بیشتر مشخص میشه. الان ما
بله.
در افغانستان در طول 40 روز گذشته ثباتی برای آمریکایی‌ها ندیدیم. هر دفعه اتفاق میفته و به نوعی جدید هم این اتفاق میفته که سابقه قبلی هم نداشته. مثلا دو سه شب پیش که نیروهای افغانستانی به روی آمریکایی آتش گشودن یه چیز خیلی عجیبی بود که خودشون هم شوکه شدن. یا مثلا در عراق اتفاقایی که میفته یا در فلسطین مثلا قبل از معامله قرن یا بعد از معامله قرن یک بالگرد رژیم صهیونیستی با 11 سرنشین نظامی ساقط کردن که اسرائیلی‌ها اعلام کردن دچار نقص فنی شده، در صورتی که اون بالگرد ساقط شده بود.
بله.
یعنی میخوام بگم که در جای جای منطقه ما به خصوص در حوزه مقاومت طراحی کلان استراتژی ها به این سمته که اشغالگران باید به گونه براشون فضا رقم بخوره که از منطقه خارج بشن. مرحله بعدی مناطق اشغال شده است. مثلا در عراق، خب پارلمان عراق از این به بعد مسیر خروج نیروهای آمریکایی را داره فراهم میکنه و این ادامه پیدا خواهد کرد. در سوریه آخرین پایگاه‌های تروریست‌ها به خصوص در استان ادلب رو به تخلیه شدنه و رو به پاکسازی شدنه. ما میتونیم شاهد روزهای خیلی خوب در بخش شرقی سوریه باشیم که این میتونه با خروج کامل نیروهای تروریست از سوریه به سمت تشکیل دولت وحدت ملی، دولتی که با مشارکت همه اقشار باشه و همچنین آشتی ملی بین گروه‌های مختلف سوریه، بازگشت آوارگان، تدوین قانون اساسی و غیره باشه. در یمن همینطور ما شاهد هستیم که یعنی ضربه بعدی که به نیروهای آمریکایی و حامیانشون مزدوران سعودی در یمن وارد شد، پاتکی بود که نیروهای مقاومت و ارتش و انصارالله در یمن به حامیان عربستانی زدن که رفتن صنعا رو اشغال کنن و پاتک بسیار بدی خوردن، شکست بسیار بالایی متحمل شدن. و این برایند کلی کار اینه که روزهای خوب در انتظار مقاومت، شهادت سلیمانی و یارانشون خدشه‌ای به برنامه مقاومت نه تنها وارد نکرده بلکه یک حالتی از انسجام و اتحاد در بین مقاومت منطقه‌ای که دامنه استراتژیکش از تهران تا مدیترانه را شامل میشه ما شاهد هستیم.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب قاسمیان. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر. خدا
نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به شرایط منطقه در 40 روز پس از ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی که آقای دکتر قاسمیان کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخگوی پرسش‌های ما. رئیس جمهور گفت تحریم و فشار حداکثری امریکا علیه مردم ایران تحریمی 100% غیر انسانی و در تاریخ کم سابقه است. روحانی رئیس جمهور در مراسم گرامداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور سفرای کشورهای خارجی در سالن اجلاس سران برگزار شد افزود برای ما این ایام خاطرات بسیار مهم و سرنوشت سازی را یادآوری می کند. در 41 سال قبل مردم بزرگ ایران از قرنها دیکتاتوری در این کشور خسته شده و از فساد که دامن حکمرانان را فرا گرفته بود و از آینده جامعه انسانی عادلانه ناامید و از دخالت‌های بیگانگان در امور کشور فرسوده شده بودند. آقای روحانی افزود در این شرایط ندای یک رهبر و عالم مورد اعتماد مردم که آنها را به حرکت و انقلاب و سرنگونی یک رژیم پوسیده و فاسد و برقراری حکومتی مردمی دعوت می‌کرد پاسخ مثبت دادند و انقلاب شکوهمند اسلامی علی‌رغم میل همه قدرت‌های بزرگ آن روز جهان به پیروزی رسید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:26 است. همچنان افتخار داریم از برنامه‌ای بدون خط خوردگی با شما همراه است.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:27 است. در خدمتتون هستیم با بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب. در این بخش همراه میشیم با جناب آقای عباس‌علی ارجمندی، مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، تا نگاهی داشته باشیم به روند امدادرسانی به سیل زدگان در این استان. جناب ارجمندی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. سپاسگزارم. ایام الله دهه فجر رو به نوبه خودم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت شما.
متشکرم. ممنونم از حضورتون در این گفتگو. آقای ارجمندی بفرمایید که آخرین وضعیت در حوزه کمک رسانی و امداد رسانی به مردم سیل زده در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
خدمت شما عرض می‌کنم که در حال حاضر وضعیت عادی و مطلوب شده. یه چند روستا، یعنی تعداد 27 روستا هست که وضعیتش هنوز در حوزه آب از طریق تانکر سیار آبرسانی داره میشه و سعی بر اینی که شبکه اون هم پایدار بشه. دلیل این هم که تا این لحظه نتونستیم این 27 روستا رو بحث آبش رو حل بکنیم به جهت اینی که شبکه پایدار هست، تأثیرات وجود داره، اما از لحاظ بهداشتی و سلامت مقداری سعی ما بر اینه که خدای نکرده مردم دچار آسیب و مشکل نشن، به همین دلیل هست که اون شبکه رو پایدار نمی کنیم. اما در حال حاضر خب هنوز هم مجموعه هلال احمر و هم مجموعه گروه های جهادی، خصوصا گروه های جهادی در منطقه حضور دارن. مجموعه بنیاد مسکن بحث تشکیل پرونده متقاضیانی که در حوزه احداث بنای منزل مسکونی و در حوزه شهری باز به همین شکار خودش رو آغاز کرده. ما دیشب که آخرین گزارش رو از مجموعه بنیاد مسکن گرفتیم، چیزی نزدیک به 3400 پرونده برای احداث منازل مسکونی در حوزه روستایی تشکیل شده. در حوزه شهری باز به همین شکل افتتاح حساب، باز به همین شکل مردم عزیز و سیل زده‌ای که در حوزه جنوب استان هستن این کارا رو باید انجام بده تا روند ساخت و ساز